سلام، شش و نیم شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیر در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با 1000مین روز محرومیت دختران افغان از آموزش‌های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. و گفته هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خسارات ناشی از این ممنوعیت جبران ناپذیر است. او در بیانیه منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که این محدودیت‌ها اثرات بسیار مخرب بر آینده دختران افغان و جامعه افغانستان خواهد داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سپس در اواخر 2022 طالبان دروازه های نهادهای تحصیلات عالی را نیز برای زنان و دختران بستند. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر کویت رقابت می کند. این بازی قرار است ساعت 8:15 شب به وقت کابل آغاز شود. این بازی در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا برگزار خواهد شد. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام برای عالم دین سنی مذهب خبر داد. مامستا محمد خدر نجات به ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شده است. این اعتراضات به دنبال جان باختن یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس در سال 1401 با وقوع پیوست و چندین ماه ادامه یافت. محکمه انقلابی ایران مامستا خدر نجات را به اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغات علیه نظام متهم کرده. آژانس خبرگزاری میزان روز دوشنبه گفت که این عالم دین سنی مذهب با ابراز ندامت و تعهد به حسن رفتار خواستار تخفیف حکم اعدام شده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اکثریت فراگیر آرا اولین قطعنامه خود را در مورد تایید طرح آتش بس برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه بین اسرائیل و حماس در غزه تصویب کرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. این قطعنامه که از سوی ایالات متحده به شورای امنیت ارائه شد، از پیشنهاد آتش بس اعلام شده توسط رئیس جمهور جو بایدن استقبال می کند. واشنگتن می گوید اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته. شورای امنیت از گروه حماس خواسته که این طرح 3 مرحله‌ای را بپذیرد. و جرمنی امروز میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست 2 روزه در شهر برلین حضور دارد. این نشست به هدف ابراز همبستگی با اوکراین در حال برگزار می شود که این چنین نشست 1 سال پیش در لندن برگزار شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای ناشی از محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. این اظهارات در آستانه 1000مین روز محرومیت دختران افغان از آموزش‌های متوسطه تحت حاکمیت طالبان ابراز شده. در همین مورد یک آگاه امور میگوید:
همی که زعمای طالبان به دیگه کشورها فعلا سفر میکنن، اینا ببینن که کشورهای اسلامی در اونجا خانما که فعالیت موضوعات مهم و عادت دارن.
در ادامه میشنوید که مهاجرین افغان اخراج شده از ایران و پاکستان میگویند که با آینده نامشخص روبرو هستند.
اینجا ولی در کابل بیکار است، بیبار است، هیچ راهی برای پیدا کردن یک لقمه نفقه خود پیدا کردن نمیتونیم. حیران ماندیم چی کنیم.
اینجا همکار نیست، نان نیست، زندگی بسیار با مشکل سپری میشه.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه استقبال کرده.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای 1000 روزی که دختران حق رفتن به مکتب را نداشتند قابل جبران نیست. در ویدیویی که روز دوشنبه در صفحه ایکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده، با نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده است، افغانستان فرصتهای این 1000 روز از دست رفته را هرگز دوباره به دست نخواهد آورد و ظرفیتهای از دست رفته دکتران، انجینران، شاعران و هنرمندان دوباره جبران نخواهد شد. اما این سازمان 3 نشست دوحه را بهترین فرصت برای حمایت از دختران، زنان و حقوق بشر می‌داند. اندریو هسترو هلیان، رئیس بخش رسانه‌های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر، در ویدیوی منتشر شده در صفحه ایکس این سازمان می‌گوید:
در پایان ماه جون کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر با هم می‌بینند تا درباره رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان با هم گفتگو کنند. نشست یاتی دوحه فرصتی است برای ایستادن در کنار زنان افغان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان باشد.
استروهیلیان می افزاید: جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر جنایاتشان علیه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. او به عنوان مثال می گوید تا زمانی که در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پیشرفت ثابت حاصل نشده باشد، طالبان نباید به جلسات سازمان ملل دعوت شوند و هیچ کس نباید تحریم ها را علیه رژیم آنها حذف کند. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم رژیم طالبان را به همراه خواهد داشت. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم رژیم طالبان را به همراه خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر پیش از این با برخی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه به تاریخ 10 جون از شورای امنیت ملل متحد خواسته بودند تا در نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود، حقوق زنان و دختران افغان را تضمین کند و حضور زنان را نادیده نگیرد. در بخشی از این نامه از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده که هیچ یک از شرطهای طالبان را برای شرکت در این نشست که به زنان، حقوق بشر، تصمیم گیری درباره آینده این کشور و مشارکت منظم اقشار مختلف از جمله زنان افغانستان و جامعه مدنی آسیب می‌رساند نپذیرید. قرار است 3 نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در 3 جون برگزار شود که طالبان نیز رسما به آن دعوت شدند. از سوی دیگر برخی از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان میگویند که نشست دوحه بین المللی است و بحث اصلی شرکت کنندگان این نشست باید حقوق دختران و زنان افغان باشد. یک دانش آموز صنف 10 در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
یاد آوری در مورد حقوق دختران و زنان در نشست دوحه بسیار مهم است. اگر در هر کنفرانس، در هر نشست و در هر مصاحبه یادآوری شود، برای آنها بسیار مفید واقع می شود. کارهای مشابه بیشتر می توان انجام داد تا آنها دروازه های تحصیل را برای دختران باز کنند.
عادله استانگزی، یک فعال حقوق زنان، نیز می گوید:
د دوحه گدون کون که باید طالب چارواک
اشتراک کنندگان در نشست دوحه باید در برابر مقامات طالبان موضع جدی بگیرند. باید با جدیت با آنها موضوع رسانده شود که اگر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران برداشته نشود، آنها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. من فکر میکنم که یک راه بدیل همین باشد.
به رسمیت و شاید یو بدیل الار هم دغوی.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه اگست 2021، آنها نخست دختران بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن در پایان سال 2022 دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند. در کنار این محدودیت ها، حکومت طالبان برای زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی اجازه کار را ندادند، بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشت نداشتن محرم شرعی زنان نمیتوانند در فاصله های دورتر سفر کنند. طالبان همواره ادعا کردند که متحد به تامین حقوق تمام مردم افغانستان در چوکات شریعت اسلام هستند، اما بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشر و زنان افغان این ادعای حکومت طالبان را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که دیدبان حقوق بشر گفته که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان زیانهای جبران ناپذیر دارد. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که این زیانهای جبران ناپذیر چیست؟
اولش این که اگر دخترها حق تحصیل داده نشن، یک حق مسلمشان از پیششان گرفته شده به حساب حقوق بشر و به حساب حقوق اسلامی. و دومش این که این دخترها اگر تحصیل نکنن در تمام زندگی خود پسمان هستن، به خاطر که در بیرون نمیتونن که کار کنن و کار کنن که بر اجتماع کمک رسانده بتانند. و اولادایی که بار میارن اگر این دخترها تحصیل نکنن، اطلاعاتی که به اولادای خود میتن یک سویه کمتر میباشه، به خاطر که خودشان سواد نمیداشته باشن، سواد کافی، یعنی صرف شش کافی نیست. چیزی که در افغانستان اجازه میتن تا صرف شش، این کافی نیست، به خاطر که معلومات یک جوان تکمیل شده، چی پسر باشه چی دختر.
ما در آستانه 1000 روزگی امی اقدام طالبا هستیم که دخترای بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم کردن. وقتی که در این مدت طالبا که در نزدیک به 3 سال در حکومت اینا مکاتب باز نکردن، آیا اظهارات دیدبان حقوق بشر یا اعلامیه ها یا کافیست؟
ما در اینجا میبینیم که طالبان بر ما حقیقت نگفته بودن. در دوحه گفته بودن که برای دختران اجازه میتن که درس بخونن و این عهدی که کرده بودن به این وفا نکردن. در وقتی که مکاتب بسته کردن، در ابتدای حکومت سرپرستشون گفتن که ما کوشش میکنیم که مکاتب باز کنیم، این کار هم نکردن و روز به روز از چیزهایی که وعده کرده بودن به مردم افغانستان دور شده میرن. و به این حساب بسیار مهم است که دیدبان حقوق بشر افغانستان فراموش نکنه و این را دوباره بگویه به جهان و طالبان و همگی که این یک حالتی است که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و برای خساره مردم افغانستان است. و طالبان باید است که تغییر کنند، باید است که در بین طالبان کسان پیدا شود که رهبریت خود چلنج کنند و یک چاره شود، به خاطر که افغانستان از این حالت بحرانی که هر روز بیشتر شده میره در حقیقت خارج شود.
فرهادی صاحب، شما هم پیشتر گفتین که آموزش حق اساسی و بنیادی دخترها و خانماست. طالب ها از چه راز دارن؟ چرا اجازه نمیتن به دخترها و زنها در افغانستان که آموزش ببینن؟
زعامت و لیدرشپ طالب ها در این 40 سال گذشته در مدرسه های در پاکستان درس خوندن که در حقیقت تعلیم زنان جایز نمیدانه. و اینطور بگوییم که تعلیم دینی طالبا یک تعلیم ناکامل است، به خاطر که در باقی جهان اسلامی که شما میگردین در کشورهای مختلف زنان در اونجا تحصیل میکنن، کار میکنن، دکتر هستن، انجینیر هستن و تعلیم میبینن. در این مدرسه های مختص که طالبان درس خواندن در پاکستان، اینمی محدودیت بوده و ایره که فرا گرفتن حال از این خارج شده نمیتونن. در این حال فکر میکنن که اگر خارج شوند در حقیقت از خط طالبانیزم خارج میشن. اما حکومت طالبان که حال 3 ساله شده باید به این فکر کنن که چطور شوه که تحول کنه و امی که زعمای طالبان به دیگه کشورها فعلا سفر میکنن، میبینیم که هر طرف سفر میکنن، خب اینا ببینن که کشورهای اسلامی در اونجا خانما کفالت موضوعات مهم و عادت دارن و کار میکنن و در شفاخانه ها کار میکنن و در حکومت کار میکنن، مثال امارات میتیم، مثال جایی که طالبان خودشان سفر میکنن، باید است که قادر به این شوند که یک تحول در بین طالبان بیاید.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان کم صلح‌ترین کشور در منطقه جنوب آسیا است. انستیتوت امروز با نشر گزارش زیر نام شاخص جهانی سال 2024 گفته که اوضاع افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده. جزئیات سحر لیوال داره.
اقتصاد و صلح IEP افغانستان را کشور با کمترین صلح در منطقه جنوب آسیا معرفی کرده است. این انستیتوت روز سه‌شنبه با نشر گزارش زیر نام شاخص جهانی صلح 2024 افزوده است. با آنکه افغانستان در سال گذشته بزرگترین پیشرفت‌ها را در این بخش داشت، اما اوضاع افغانستان در سال جاری در بخش امنیتی و نظامی وخیم شده است. با این حال، بر بنیاد گزارش IEP افغانستان در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. در ادامه آمده است که از جمله تعداد تلفات درگیری‌های داخلی از بیش از 18000 نفر در سال 2017 به کمتر از 350 نفر در سال 2023 کاهش یافته و افغانستان دیگر کشور با بیشترین تاثیر تروریسم نیست. این گزارش افزوده که یمن جایگزین افغانستان به عنوان کم صلح‌ترین کشور جهان شده است. افغانستان در رده‌بندی جدول شاخص صلح 2024 در میان 163 کشور در رده 160 قرار دارد. پس از افغانستان، سودان، سودان جنوبی در این ردیف جا دارند و یمن در درجه 163 قرار دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان با ادعای تامین امنیت کامل گفتند که آشوب‌ها را مهار کرده و صلح را در سراسر افغانستان تامین کردند. اما شماری از افغان‌ها می‌گویند با آنکه درگیری‌ها در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده است. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
سابق اگر یک راکت می آمد بازنان بود، حالا که صلح میگن آرامی است، صلح است، درست است، اما کلش در مرگ برابر است. این صلح مانا نداره، ما طرفدار این رقم صلح نیستیم.
نعمت الله کشاورز در ولایت فرا هم نظر مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا جنگ نیست، ولی جنگ نان و جنگ خوشسالی است. دیگه فعلا ما درگیر همی هستیم که همی خوشسالی یک دفعه رفت شو بخیر آوی بیا یک کتابتونیم و کشاورزی خود ادام بده.
محمد نعیم غیور، آگاه مسائل امنیتی، به رادیو آزادی گفت چگونگی سیاست و رویکرد طالبان نسبت به حکومت داری سطح تهدید و آسیب پذیری های صلح، امنیت و ثبات را بالا می برد.
وضعیتی که اکنون جاریه و سیاستی که طالبان پیش میبرند، اینا هر لحظه سطح تهدید و آسیب پذیری های صلح و امنیت و ثبات را بالا میبره. اینا سبب میشه که بیشتر ناامنی ها به وجود بیاید.
اما چی راهکارهای برای استقرار بهتر صلح و ثبات و رشد فراگیر اقتصادی در حال حاضر وجود دارد؟ خدایار نایبزاده، مسئول روابط خارجی نهاد گفتمان صلح افغانستان که در پاریس فرانسه فعالیت دارد، در این باره به رادیو آزادی گفت:
رای حل نیست که جامعه بین المللی به شمال منطقه بالای طالبان فشار بیاره و طالبان روی میز بیاره با احزاب سیاسی، گروه های سیاسی و رهبران سیاسی دوره جمهوریت که در حال حاضر در تبعید زندگی میکنند وارد گفتگو شه و افغانستان بره به طرف یک نظام مشروع و دولت فراگیر و همچنان استقرار صلح.
اما مقام‌های حکومت طالبان همواره مدعی‌اند که حکومتشان فراگیر است و چهره‌های سیاسی قبلی را چهره‌های آزمایش شده خواندند. گفتنی است که انستیتوت اقتصاد و صلح در گزارش شاخص جهانی سال 2024 گفته که آیسلند از سال 2008 به این سو با عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان باقی مانده که پس از آن ایرلند، اتریش، نیوزلند و سنگاپور قرار دارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر در رابطه با آن حد از مهاجرین افغان که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند، به شما خواهیم گفت که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا از قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده و یک بار دیگر از گروه تندرو حماس خواسته که این قطعنامه را بپذیرد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید قطعنامه شورای امنیت برای تایید طرح آتش بس در نوار غزه آشکار ساخت که جهان از این طرح حمایت میکند. وی بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل در تلبی به خبرنگاران گفت که به استثنای گروه حماس دیگران همه از این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد حمایت میکنند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته میشود. پیشنویس این طرح از سوی امریکا به شورای امنیت ارائه شد و با رای موافق 14 کشور عضو شورا و رای ممتنع روسیه تصویب گردید. وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر از حماس خواسته شد که این قطعنامه را بپذیرد و گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده که آن را میپذیرد. بعد از آغاز جنگ در نوار غزه که 8 ماه از آن میگذرد، این 8مین بار است که انتونی بلینکن برای جلب حمایت از این طرح و افزایش فرستادن کمک‌های بشردوستانه به غزه و شرق میانه سفر می‌کند. وی در جریان این مسافرت خود قرار است از اردن و قطر نیز بازدید کند. قطر و مصر برای گفتگوی صلح میانجیگری می‌کنند. این طرح قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه اواخر ماه گذشته از سوی رئیس جمهور امریکا جو بایدن اعلان شد. طبق این طرح سه مرحله‌ای قرار است حماس در بدل آتش بس پایدار در غزه و خارج شدن سربازان اسرائیلی از نوار گروگان‌های باقی مانده اسرائیل را رها کند. گفته می شود که حماس هنوز هم حدود 120 گروگان اسرائیلی را نزد خود دارد. رئیس جمهور جو بایدن این طرح را به عنوان یک طرح اسرائیلی ارائه کرد، ولی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با برخی نکات آن مخالفت کرده گفت که اسرائیل تا از بین بردن گروه حماس و رهایی همه گروگان ها به جنگ ادامه خواهد داد. هرچند حماس از چارچوب این قطعنامه استقبال کرده، ولی هنوز اعلامیه رسمی درباره آن صادر نکرده و خواستار تضمین تطبیق آن شده است. صدور قطعنامه شورای امنیت امیدها برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه را تقویت بخشید. در نتیجه این جنگ تا کنون طبق آمار فلسطینی ها بیش از 37,000 فلسطینی در غزه کشته شده و 80% باشندگان نوار غزه آواره شدند. جنگ جاری در نوار غزه با حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه های فلسطینی به جنوب اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیل در این حمله حدود 1200 تن از اسرائیلیان کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرایتون. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه را با این گزارش به پایان میرسانم که بسیاری از مهاجرین که از پاکستان ایران اخراج شده و به افغانستان برگشتند از نبود کار و وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. شمار از آنها میگویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور را ترک کرده بودند، اما اکنون که دوباره به افغانستان فرستاده شدند با شرایط ناگوارتر روبرو هستند. در این گزارش با چند تن از مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان صحبت شده که با هم بشنویم.
شمس‌الدین عارفی 44 ساله و باشنده شهر کابل یکی از صدها هزار نفری است که چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان فرار کرد. او از راه سپین بولدک به گناه غیرقانونی با خانواده 6 نفریش به پاکستان رفته بود. اما او و خانوادهش بعد از گذراندن 2.5 سال زندگی در پاکستان توسط پلیس آن کشور دستگیر و به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شدند. او به رادیو آزادی میگوید که اکنون در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و هر روز به مشکلاتش افزوده می شود.
اینجا در کابل نی کار است، نی بار است، نی امنیت است، نی آرامش است، نی آسایش است. هر طرف تپ تلاش میکنیم و بنبست میخوره، هیچ راهی برای پیدا کردن یک لقمه نفقه خود پیدا کردن نمیتونیم. حیران ماندیم چی کنیم، فقط جز دربار خدا و صبر هیچ کاری از دست ما نمیه.
عارفی با سخنانش چنین ادامه میدهد:
در اینجا مشکلات عمده ما بیکاری و فقر است و از او که در مهمتر ای است که دخترهای ما نمیتونن درس بخوانن، دروازه مکتب و کورس و دانشگاه برایشان بسته است. در پاکستان هم بیکار بودیم، حداقل ما قدر بود که یک امنیت داشتیم، طفلای ما میتونستن درس بخوانن، برای پیشرفتشان زمینه مساعد بود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته چند صد هزار نفر به دلایل مختلف از جمله خطرهای جانی به پاکستان و ایران فرار کردند. اما اسلام آباد روند اخراج مهاجرین بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد. دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضل الدین 38 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که 4 ماه قبل از ایران اخراج شده است. او میگوید که به دلیل نبود کار و وضعیت بد اقتصادی ناگزیر شده بود که افغانستان را به مقصد ایران ترک کند، اما بعد از گذراندن حدودی 1.5 سال به افغانستان بازگردانده شد.
در حکومت جمهوریت در یکی از ادارات دولتی اجیر بودیم و ایس پرسنل خدماتی اونجا کار میکردیم. طالبا که آمد ما را جواب کردن، ما از روی مجبوریت رفتیم به طرف ایران تا یک لغمنان پدست بیاریم پیدا کنیم.
فضل الدین در صحبت با رادیو آزادی بیشتر میگوید:
از 2 ماه به این طرف به کابل زندگی میکنیم. اینجا هم کار نیست، نان نیست، زندگی به شهر با مشکل سپری میشه. ایران هم مشکلات زیاد بود خو، اما با آن هم خوب بود که ما یک لقمه نان حداقل میتانستیم به دست بیاریم.
بر بنیاد آمار صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و بیش از 600 هزار تن از ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به طور اجباری اخراج شده و به افغانستان بازگشته اند. یعقوب رسولی، یکی از فعالان اجتماعی در افغانستان، درباره دلایل مهاجرت های غیرقانونی چنین میگوید:
مهاجرت های قانونی یا غیر قانونی از یک کشور اگر اتفاق میفته به دلیل ازیست که در او کشور امنیت نیست، اقتصاد نیست، غذا نیست، امنیت روحی و روانی نیست و هیچ چیزی در او کشور وجود نداره. یک کشور از هم پاشیده، مردمش مهاجرت میکنن.
اما حال مهاجرانی که به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگشتند میگویند که با آینده نامشخص روبرو هستند. که شمس‌الدین عارفی یکی از این مهاجرین است.
سخت از زندگی اینطور یک وضعیتی که نه کار باشه، نه نان باشه، نه وظیفه باشه و در کنار از او امنیت هم نداشته باشه. اگر ما بخوایم دوباره به پاکستان بریم هم امکانات نداریم. گیرم که امکانات برابر بکنیم یا باز دوباره از روی قاچاق بریم، حتما که ما رو دوباره میکشن و باز به این سرنوشت دچار میشیم. حیران ماندیم چی کنیم، هیچ نمیفهمیم که به کدام مسیر بریم، صدای ما رو به کجا بکشیم، به کی بگوییم مشکلات ما رو.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم. متعلم سنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دخترها بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب ربا باید بر روی دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب بر روی دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بر روی ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم. صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چی زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اصلا عقب مانده نباشن.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند سخت رنج می بریم. چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.